استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
۲۰۲۰ سال مرگبار و پر از خشونت برای روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد این کشور میگوید 11 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه جان باختند و تجلیل محدود از سال نو میلادی در بسیاری از بخش‌های جهان ترس از ویروس کرونا نگذاشت مردم سال نو را شاندار جشن گیرند. به نخستین برنامه دری خبری نیمه روز سال 2021 از رادیو آزادی خوش آمدید. 1 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مؤسسه دفاع از اطفال میگوید که سرمای زمستان به حیات بیش از 300 هزار طفل در افغانستان تهدید بار می آورد. جنازه عبدالحکیم دلیلی، سفیر افغانستان در دوحه، صبح امروز با یک پرواز خاص به کابل انتقال یافت. سازمان سی جهان استفاده عاجل از واکسین فایزر بیوانتک را اعلام کرد. تفصیل خبرها. مؤسسه دفاع از اطفال Save the Children می گوید که سرمای زمستان به حیات بیش از 300 هزار طفل در افغانستان تهدید بار می آورد. مریم عطایی، سخنگوی این مؤسسه، شام گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان بیشتر کودکان متاسفانه آسیب پذیر ساخته، بخصوص کودکایی که به خاطر جنگ و ناامنی اینا از مناطقشان بیجا شدن و خانوادهایی که بیجا شدن در خاطر جنگ و ناامنی و در کمپ ها بسر میبرن و این خود از این کودکا رو بیشتر در معرض خطر مرگ قرار میده که خانواده ها متاسفانه با مواد سوخت و با تجهیزات زمستانی متاسفانه اینا از اینا برخوردار نیست.
خانم عطایی اضافه کرد که مؤسسه Save the Children در نظر دارد که به بیش از 100 هزار خانواده نیازمند در 12 ولایت افغانستان کمک های زمستانی را فراهم کند. این مؤسسه در ماه نوامبر گفته بود که از سال 2005 تا سال 2019 بیش از 26 هزار کودک در جنگ افغانستان کشته و یا زخمی شدند. جنازه عبدالحکیم دلیلی، سفیر افغانستان در دوحه، صبح امروز با یک پرواز خاص از قطر به کابل انتقال یافت. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه، مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده خاص قطر در افغانستان و شماری از مقامات دیگر در این مراسم حضور داشتند. عبدالحکیم دلیلی روز سه‌شنبه گذشته در اثر حمله قلبی درگذشت. حکومت افغانستان میگوید آقای دلیلی در بهبود روابط بین افغانستان و قطر و گفتگوهای صلح این کشور نقش فعال داشت. در جریان ماموریت سیاسی وی در قطر، توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد و مذاکرات بین افغان‌ها آغاز گردید. افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولایت پروان به ضرب گلوله به قتل رسانیده و یک جوان را زخمی کردند. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی پروان، به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل مسکونی در قریه خواجه محمد خیل ولسوالی جبل سراج این ولایت حمله کردند که در نتیجه یک مادر 40 ساله کشته و پسر جوانش زخمی شده است. به گفته پلیس انگیزه این حمله روشن نیست و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان صحی جهان WHO استفاده عاجل از واکسین فایزر بیوانتک را اعلام کرده. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسین تولید شده بر ضد ویروس کرونا محسوب می شود. سازمان صحی جهان در اعلامیه نشر شده در وبسایت این سازمان اعلام کرده که این مجوز زمینه تسریع واردات و کنترل واکسین را برای سایر کشورها فراهم می کند. تطبیق واکسین فایزر بیوانتک نخست در بریتانیا، سپس در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شد. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحاد اروپا را از آلمان به عهده گرفت. پرتغال بازمون‌های مانند هماهنگی بسته کمکی ویروس کرونا اتحاد اروپا، چالش‌های صحی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 و ترویج واکسن‌های آن روبرو است. پرتغال در بیانیه گفته که همه تلاش‌های ممکن را انجام می‌دهد تا این 6 ماه آغاز یک دور جدید در اروپا باشد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هنگام واگذاری پست ریاست اتحاد اروپا به صدر اعظم پرتغال در یک پیام ویدیویی گفته آلمان 6 ماه در رأس این شورا مرکز رسیدگی به بیماری همگیر کووید 19 بوده است. پرتغال همچنان گفته که با تقویت برنامه جدید با اداره رئیس جمهور منتخب جو بایدن در ایالات متحده آمریکا رابط اتحاد اروپا را با افریقا و آمریکای لاتین تقویت می‌دهد. و بحیره بیرنگ در شمال اقیانوس آرام یا پاسیفیک شاهد یکی از شدیدترین طوفان‌ها می‌باشد. این منطقه در بین آلاسکا و روسیه موقعیت دارد. این طوفان در سلسله جزایر الوتیان آلاسکا امواج آب را تا ارتفاع 18 متر بلند برده است. در مرکز این طوفان در بحیره بیرنگ فشار بارومتریک به طور بی‌سابقه پایین آمده و 921 میلی بار درج شده است. به همان اندازه ای که این فشار کم باشد، به همان اندازه طوفان قوی تر می شود. اداره هواسنجی آمریکا سرعت باد را در این جزایر 160 کیلومتر در ساعت تخمین کرده است.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. ۲۰۲۰ سال مرگبار و پر از خشونت در افغانستان.
شاهد کشته شدن 11 خبرنگار و کارمند رسانه بودیم و بیش از 80 مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران بوده.
همچنان در این برنامه
میردیم از مچید دیزی میکنیم بوتایش باز تریک میخریدیم.
چرا کودکان در جوزجان به تریاک معتاد شدند؟ لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. بحث جالب هم داریم.
یک راپور است که برای شما یک درخت نشان میده که شما جنگل رو نبینید در پشت درخت.
دیمگ میلما، دیمگ خپل وکیل، دی سوال لاندی اونی ولد، دی اصلا دغتی ندارد.
و تجلیل محدود از سال نو میلادی در بسیاری از بخش‌های جهان. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نای 2020 را سال مرگبار و پر از خشونت برای روزنامه‌نگاران در افغانستان می‌خواند. یک مسئول این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی 11 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه جان باختند و 80 مورد خشونت علیه کارمندان رسانه‌ها ثبت شده. این در حال است که در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2020 افغانستان یکی از 5 کشور مرگبار برای روزنامه‌نگاران خوانده شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نوی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که سال 2020 برای جامعه رسانه‌ای افغانستان یک سال خونین بوده است. مجید خلوتگر رئیس زاوی این نهاد امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در کل در سال 2020 میلادی که یک سال خونین و خطرناک برای خبرنگارا بود، ما شاهد کشته شدن 11 خبرنگار و کارمند رسانه بودیم و بیش از 80 مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران بوده و شاید 10 مورد هم قضایای دسترسی به اطلاعات که به نحوی خشونت شمرده میشه.
آقای خلوتگر میگوید حکومت در سال پیش رو نخست باید قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به صورت درست بررسی کند، امنیت خبرنگاران را تامین کند و در ضمن به خبرنگاران و خانواده مطبوعات این اطمینان را بدهد که دیگر با چنین خشونت‌های روبرو نخواهند شد. این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادعا می‌کند که قاتلین رحمت‌الله نگزاد خبرنگار الجزیره و اسوشیتد پرس طالبانند. که چند قبل از فهرست 5000 زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان از بند آزاد شدند. در اعلامیه منتشر شده از سوی جلسه عمومی امنیت ملی افغانستان، از امیدالله و عبدالخلیل به عنوان قاتلین نام برده شده است که افراد قاری عبیدالله مسئول قتل‌های هدفمند طالبان در ولایت غزنی است. در ویدئویی که از سوی جلسه عمومی امنیت ملی روز گذشته به رسانه‌ها فرستاده شده، حمیدالله نام اعتراف می‌کند که رحمت الله نگزاد به قتل رساندند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای جلسه عمومی امنیت ملی را رد کرده و میگوید از افراد بازداشت شده را نمیشناسد و از آنان به زور اعتراف گرفته شده است. این در حالی است که در دو ماه گذشته شماری از خبرنگاران در مرکز و ولایت افغانستان به قتل رسیدند. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی ژورنالیستان با نشر گزارش سال 2020 خود را گفته که در این سال 49 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است. 27 خبرنگار در منطقه آسیا پاسیفیک، 17 خبرنگار در امریکا، 8 در خاورمیانه و کشورهای عربی، 6 در افریقا و 2 در اروپا. این فدراسیون در گزارش خود گفته است که افغانستان، پاکستان، سومالیا، فیلیپین، مکزیک بیشترین تهدید بر علیه خبرنگاران را در سال گذشته داشته است. بله.
تشکر از همکارم در کابل. شنیدید که اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نای 2020 را سال مرگبار و پر از خشونت برای روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان خوانده. همین حالا نجیبه ایوبی، عضو شورای عالی رسانه‌های افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم ایوبی سلام، به برنامه خوش آمدین. در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز هم در سال 2020 افغانستان یکی از 5 کشور مرگبار برای روزنامه نگارها و در کل کارمندان رسانه ها خوانده شده. به نظر شما چرا خبرنگاران در افغانستان با تهدید و خطر روبرو هستند؟
تشکر آقای جکتر، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان. همونطور که شما در خبرها گفتین، وضعیت برای خبرنگارا بخصوص به سال 2020 وضعیت اسفباری بوده و ما در رده دوم خطرناکترین کشورها در برای ژورنالیست ها قرار گرفتیم. متاسفانه امسال علاوه بر تهدیدات جانی که بر خبرنگارا بود، تهدیدات امنیتی و روانی هم برای خبرنگارا بسیار فراوان بوده و متاسفانه در این عرصه حکومت افغانستان آنچنانی که باید اقدامهای جدی و همه جانبه نداشته. شما میفهمید، ما شما که خبرنگاران ادامه چشم و گوش مردم افغانستان هستند و هر اون چی که اتفاق میفته را به اطلاع مردم افغانستان میرسانند. این شاید برای یک تعداد از کسانی که منافعشان در خطر میباشد تحمل پذیر نباشه و این را به اصطلاح تحمل کرده نمیتونن. به اون خاطر است که کوشش میکنن ژورنالیست ها را هدف قرار بدن و تارگت کنن و این باعث میشه که وضعیت بسیار بد شبه برای خبرنگاران.
بله خانم ایوبی، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار زن شخصا به خاطر وضعیت کنونی چقدر نگران هستین؟
خب طبیعتا مثل که همه مردم افغانستان نگران است، ژورنالیستان بیشتر از آنها، به خاطر اینکه ما زمزمه هایی را شنیدیم از چند موقعی طرف از جوانب مختلف که ژورنالیست ها و فعالین جامعه مدنی تارگیت هستند یا هدف هستند و این مگاهی فکر میکنم که به خاطر این انجام میشه که چون اینا اهداف نرم هستند و کشتن خبرنگارا و کشتن افراد ملکی با خصوص چهره هایی که محبوب هستند و طرفدار دارند سر و صدای بیشتر ایجاد میکنند و طالبان هم امیر میخواهند تا که سر و صدای بیشتری و بین مردم ایجاد شود و سببشان و سبب تنفر از حکومت شود که این کار متاسفانه دست به این عمل میزنند و من مثل همه کسای دیگر نگران هستم، خانواده ها نگران هستند و این طبیعتا سر وضعیت خبرنگاری تاثیر بسیار بد و منفی می داشته باشد.
بله.
و بعضی از رسانه ها را حتی وادار به محدود کردن فعالیت هایشان و خودسانسوری میکنه.
راس ویلسون شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل به تازگی گفت که باید از آزادی مطبوعات در افغانستان با عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال گذشته پاسداری شود. انتظار شما در سال 2021 از متحدان افغانستان چیست و مشخصا اینا برای حفظ این دستاوردها چی باید بکنن؟
خب ما میفهمیم که رسانه های افغانستان دیگه از او حالتی که مثلا 20 سال پیش بوده بسیار متفاوت عمل میکنن، آگاهانه عمل میکنن و بسیار مسلکی عمل میکنن و ای به اعتماد مردم افغانستان به اینا بسیار جلب شده و مردم اعتماد میکنه سرشان. با او خاطر ما از شرکای بین المللی، از طرفین درگیر جنگ و از همه طرف ها توقع مایی است که افغانستان همونطوری که در ظرف 20 سال گذشته همیشه حکومت های افغانستان به این دستاورد افتخار کردن به همین شکل نگه دارن و شرکای بین المللی به خاطر حفظ آزادی بیان، به خاطر حفظ فعالیت رسانه ها در افغانستان حمایت همیشگی و عملی خود ادامه بده.
تشکر از شما. نجیبه ایوبی عضو شورای عالی رسانه های افغانستان با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید در همین برنامه.
بختی پارک یگانه تفریحگاه دولتی شهر شبرقان است که روزگاری جشن استقلال، مراسم عید، مسابقات ورزشی و محافل مناسبتی در آن برگزار می شد.
این که پارک حالا به چی مبدل شده تا دقایق دیگر خواهید شنید. امروز اول ماه جنوری، نخستین روز سال 2021 است. خاطره هایتان از سال گذشته میلادی و اهدافتان در سال روان میلادی چیست؟ با این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700 08 46 20. تکرار می کنم: 0700 08 46 20. سال نو میلادی در بسیاری از شهرهای جهان به خاطر ترس از ابتلا به ویروس کرونا به گونه محدود دیشب تجلیل شد. بسیاری مردم ترجیح دادند تا آتش بازی را از پرده های تلویزیون تماشا کنند. در شماری از مناطق اجازه تجمعات به مردم دادن نشد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
جهان از سال نو میلادی به گونه متفاوت استقبال کرد و سال 2020 را پشت سر گذاشت. سالی که به خاطر شیوع ویروس کرونا با دشواری‌های به همراه بود و زندگی از صدها میلیون نفر را در سراسر جهان متحول کرد. در این حال ساخت واکسن ضد کرونا در میان مردم امیدواری ایجاد کرده است. مراسم تجلیل از سال جدید میلادی به خصوص آتش‌بازی نیمه های شب از استرالیا آغاز شد. سپس مراسم سال نو در آسیا، شرق میانه، اروپا، افریقا و امریکا تجلیل شد. اما مراسم امسال به خاطر نگرانی از ویروس کرونا با رونق کمتر برگزار شد. مقام های صحی در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله نیویورک از مردم خواستند تا در خانه هایشان بمانند و از اشتراک در تجمعات خودداری ورزند. در سالهای گذشته مراسم تجلیل سال نو در نیویورک مانند برخی شهرهای دیگر با شکوه تجلیل می شد. در استرالیا آتشبازی به مناسبت سال نو بر فراز ساختمان اپرا که خیلی شهرت دارد در شهر سیدنی آن کشور صورت گرفت. اما حضور مردم گسترده نبود، زیرا مقام‌های استرالیایی بر گردهمایی‌ها محدودیت وضع کردند. بسیاری مردم آتشبازی را از پرده‌های تلویزیون تماشا کردند. نیوزیلند که 2 ساعت جلوتر از سیدنی است هیچ مورد فعال کووید 19 ندارد و مراسم معمول سال نو را برگزار کرد. در کره جنوبی که محدودیت شدید در زمینه رعایت فاصله اجتماعی به اجرا گذاشته شده، مراسم سالانه زنگ سال نو برگزار نشد. در ژاپن بسیاری از شهروندان آن کشور در خانه های خود ماندند و به دیدار نزدیکانشان نرفتند، زیرا بر رفت و آمد محدودیت وضع شده است. در چین که ویروس کرونا از شهر ووهان آن کشور سرچشمه گرفت، مراسم تجلیل از سال نو برگزار نشد، زیرا مردم در چین سال نوشان را در ماه فوریه جشن می‌گیرند. در هند جشن سال نو محدود بود، اما در امارات متحده عربی آتش‌بازی بر فراز برج خلیفه صورت گرفت و هزاران تن برای تماشای آن به جاده‌ها برآمده بودند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 اف ام 100.5 استید. احمد جواد عثمانی که از مقامش با عنوان وزیر ساعت عامه افغانستان برکنار شده میگوید همچنان وزیر است. مصاحبه مفصل راتب نوری، روزنامه‌نگار رادیو آزادی در کابل، با آقای عثمانی را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از سید سمع عباس بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه های غربی به گزارش اشاره کردند که گویا چین به طالبان انعام داده که سربازان امریکایی را در افغانستان هدف قرار بدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در ماه دسامبر گزارش های استخباراتی برای جمهور ترامپ رسید که چین به گروه های مسلح در افغانستان برای حمله بر نظامیان امریکایی جایزه تعیین کرده است. به باور روزنامه این اطلاعات چند ماه بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور ترامپ معلومات مشابه این را در مورد روسیه رد کرد. روزنامه نگار مشهور نیویورک تایمز مایکل کرالی می نویسد این واضح نیست که چین پول داده است و یا اینکه واقعا بر امریکایی ها در افغانستان حملات انجام شده یا خیر، ولی ادارات استخباراتی در این مورد اطلاعات سردرگم به دست آورده که چندان دقیق نیستند. در مطلب نیویورک تایمز آمده است که در عبده دسامبر اسناد تحریری استخباراتی در این رابطه به رئیس جمهور ترامپ داده شد. به نوشته روزنامه مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین این اطلاعات را به طور شفاهی هم به رئیس جمهور رسانده است. نیویورک تایمز می نویسد این خبر در یک زمان نشر شده که مقامات اداره رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ، از جمله رئیس اداره استخبارات ملی و جان رادکلیف، تلاش دارند فشارها را بر چین بیشتر بسازند تا این امیدها محدود شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب کوشش خواهد کرد تنش‌ها را با چین کاهش بدهد. سخنگوی وزارت خارجه چین وانگ ونبین روز پنجشنبه گفته که این ادعاها کاملا جعلی می باشند و عقل آن را قبول کردن نمی تواند. روزنامه دهل در این مورد می نویسد که اگر ثابت شود که این اطلاعات واقعیت دارد، تأثیر آن بالای روابط امریکا و چین جدی خواهد بود و تشنج بین دو قدرت بزرگ بیشتر خواهد شد. به نوشته روزنامه دهل در این موضوع در صفحه اینترنتی اکسیوس هم اشاره شده بود و این صفحه اینترنتی که از واشنگتن نشر می شود معلومات خود را از مقامات امریکایی به دست آورده بود. به نوشته دهل مقاماتی که در این مورد با اکسیوس صحبت کردند نگفتند که این اطلاعات را از کجا و در چه زمانی به دست آوردند. روزنامه از قبل وبسایت اکسیوس می نویسد که چین در پروسه صلح با مقامات طالبان صحبت کرده و به نوشته آن چون این تماس‌های آن به همین بخش منحصر است. اما سوی دیگر اسلحه ساخت چین به شکل‌های مختلف به افغانستان راه یافته است.
حالا سر میزنیم به ولایت جوزجان، جایی که ده ها کودک به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
مسئولان شفاخانه تداوی پنجابستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان به جمع‌آوری کودکان معتاد از بختی پارک شبرغان اقدام کرده اند. بختی پارک یگانه تفریحگاه دولتی شهر شبرقان است که روزگاری جشن استقلال، مراسم عید، مسابقات ورزشی و محافل مناسبتی در آن برگزار می‌شد. اما حالا چند سال است که به محل تجمع معتادان مواد مخدر تبدیل شده، ده‌ها کودک هم اینجا هستند. کودکی 12 ساله‌ای که ماها در بختی پارک شبرقان در جمعی از معتادان مواد مخدر تریاک استفاده کرده، با موهای ژولیده، لباس گلالود چرگین و چهره رنگ پریده در گوشه خوابیده است. این کودک که به گفته خودش پدر و مادرش را در جنگ ها از دست داده، از جمله خانواده های بیجا شده هاست و شب و روز در همین پارک تک و تنها به سر می برد. او می گوید از طفولیت مادرش هنگام قالین بافی با او تریاق می داد که گریه نکند و بخوابد.
شام می نمیجستیم، روز می نمیجستیم، از می ردیم از موچی دیزی می کنیم، به تویش باز تریاق می خریدیم، هر کسی می نمارا پوزایی رسته می زند، دیخی بازا بسته.
هرچند در این روزها تعداد انگشت شماری مؤسسات خیریه دولتی و خصوصی بسته های زمستانی را به بیجا شده ها کمک کردند، اما کودکان معتاد فراموش شده هایی هستند که هنوز مستفید نشدند. دکتر محمد زاکر زبیر مسئول شفاخانه پنجابستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان است. او میگوید تلاش دارند کودکان را از شر مواد مخدر نجات دهند.
هدف اساسی ما تداوی از اوناست که ما بتانیم اونا را در شفاخانه داخل بستر هم از نگاه یواشه و یباتشه و هم از این مرض اعتیاد نجات پیدا کنند و تحت تداوی ما قرار بگیرند.
دکتر زبیر در مورد اهمیت نجات کودکان بیشتر گفت.
تمام زیاد مهم است، چون آینده کشور به دست جوان ها و نسل جوان است و این نوجوان ها که در این سن سال در این مرض گرفتار شد، پس نسل مریض را خواهد داشتیم و این از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از هر نگاه این جامعه ما را صدمه میزنم.
دکتر زبیر میگوید از یکونی ما به این سو 47 کودک معتاد زیر 9-18 سال را از بختی پارک شبرقان به مرکز درمانی بردند. با گفته او در سطح ولایت جوزجان تنها یک مرکز تداوی معتادین برای کودکان معتاد فعالیت دارد و سالانه 250 کودک در آن درمان می شوند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، از 90,000 تا 110,000 کودک در سطح افغانستان به مواد مخدر معتاد اند.
پیام ها و نظریات شما
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئله هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسم شده، کشور به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که از هدفمند است، کل از این رویه جوانان را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش همی تاثیر میمونه، هر خبری که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها را بگینی در خبرها گفته میشه که امی شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن امو کشته میشن. امی باعث میشه که امی جوانا امو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان، چی به خاطر کارشان، چی به خاطر امو پیشبینی های آینده که برای خود کردن، امی یک ضرر منفی رو بالاشان میگذاره.
گذاشته است که یک هسته نمی مثلا ما جوانان یک هسته و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه که هسته داره می تشویش آیندهش هست. اگر جوانان در تشویش آیندهش هست، اگر سند کلان دارن یک هسته در تشویش آینده پسرای خود هستند. ما اگر از اردو جنام می خواهیم یا صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چه مدت اینمی جوانان هست که مثلا اعضای بدن خود را دست می دهد. اینمی جوانان هست که اینمی مملکت آباد می کنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخوانیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما فشار درس را بالای خود قبول کنیم، اینمی فشار جنگ و جدل است ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
ما زلمه عزیزی مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب، بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره، ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان، مخصوصا از بخش‌های دفاعی و امنیتی، توقع داریم که در زمینه تامین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه‌های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند میکنن، توجه باید شوه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس بشنوید.
مؤسسه دفاع از اطفال سیف دا چلدرن می گوید که سرمای زمستان به حیات بیش از 300 هزار طفل در افغانستان تهدید بار می آورد. جنازه عبدالحکیم دلیلی سفیر افغانستان در دوحه صبح امروز با یک پرواز خاص از قطر به کابل انتقال یافت. افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولایت پروان به ضرب گلوله به قتل رسانیده و یک جوان را زخمی کردند. سازمان صحی جهان استفاده عاجل از واکسین فایزر بیونتک را اعلام کرد. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسین تولید شده بر ضد ویروس کرونا محسوب می شود. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده گرفت. و بحیره بیرنگ در شمال اقیانوس آرام یا پاسیفیک شاهد یکی از شدیدترین طوفان ها می باشد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما که در ولایت بدخشان زندگی میکنید، موضوع مورد بحث برنامه امروز ولایت به ولایت وضعیت کنونی بدخشان خواهد بود. ظریف نظر میزبان این برنامه را از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده همراهی کرده می توانید. من جعفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا بحث جالب داریم.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه عدالت و مبارزه با فساد که روزای یکشنبه نشر می شود. در این روزها وزارت خارجه یک اعلامیه را نشر کردند که عنوانشان از استقبال وزارت امور خارجه از نشر گزارش کمیته میک که در 6 جدی 1399 چاپ شده. از وزارت خارجه محترم آقای حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. همچنان از طریق تلفن آرزو داریم که محترم آقای جهانزیب احمدزی، تحقیق کننده امی گزارش میک در مورد وزارت خارجه افغانستان است، اونا هم اشتراک کنند به برنامه. هم یک متخصص و تحلیلگر داریم، محترم آقای طارق فرادی که تحلیلگر مسائل سیاسی هستند و ایشان فعلا استاد پوانتون در سوئیس میباشند. به تمام مهمانای محترم ما احترامات تقدیم است. خب تعظیم صاحب محترم، ای از گزارش کمیته میک به شکل رسمی استقبال کردین، سبب زیره که چرا استقبال کردین؟ بسیار خلاصه اگر به ما بگوین که باز دیگه سوالام داریم. سه بفرمایید.
تشکر. نظر سه بزرگوار، اولی که بررسی را که میک انجام داده به اساس خاص وزارت امور خارجه صورت گرفته. وزارت امور خارجه از میک خواستن که می بررسی انجام بده. هدف از این آسیب شناسی در وزارت امور خارجه بوده، نکات قوت و ضعف روند اصلاحات باید روشن شود. از طریق از این گزارش در مسیر دادن روند اصلاحات ما را کمک میکنه، واقعیت کمک هم کرده. این گزارش بستر مناسب به خاطر آغاز اصلاحات گسترده فراهم ساخته و همچنان که بدون شک تطبیق اصلاحات در وزارت امور خارجه و آوردن اصلاحات در دستگاه سیاست خارجی در قسمت عملی ساختن تعهدات جمهوری اسلامی افغانستان با جامعه جهانی در امر مبارزه علیه فساد کمک میکنند.
فرادی صاحب، شما کدام تبصره دارین در مورد؟
چند روز پیش وزارت خارجه ما یک برادر محترم ما را به حیث مشاور که به استخدام گرفتن، یک میمونی بسیار کلان مجلل برش دادن و او آدم هنوز هیچ شمشیری هم نزده، برای چطور یک میمونی داده شد و عکسایش در رسانه برآمد، در حالی که در اون روز در بیرون یک عکس دیگه برآمد که در غرب افغانستان اطفال شفتل میخورن از گشنگی و در بیرون افغانستان که این دو عکس که پالو به پالو دیدن، حتی یک استاد یونیورسیتی امریکایی کابل یک توییت مشکه که چی رقم از شما اتر میمونی میتین برای یک آدمی که هنوز هیچ کار نکرده، شمشیری نزده، میمونی مجلل که تقریبا 200 نفر میمونند. و از این طرف مردم در افغانستان، در غرب افغانستان اطفال شفتل میخورن و در عجبخانه بیماری شدن. پس این راپور امکان داره که برازی که این ناکامی های وزارت خارجه را کتمان کنه، این راپور کشیدن یک راپور است که برای شما یک درخت نشان میده که شما جنگل رو نبینین در پشت درخت.
خب آقای فرادی، نظر شما را گرفتیم. خوشبختانه محترم آقای جهانزیب احمدزی که تحقیق کننده گزارش میک در مورد وزارت خارجه افغانستان هستن، اونا شنیدن فکر میکنم انتقادات شما را. احمدزی صاحب، مقصد این گزارش که شما تهیه کردین اساسا چی هست؟ اگر از زبان خودتان بشنویم و شمیز که وزارت خارجه هم استقبال کرده، در شرایط نرمال شما باید مستقلانه حرکت کنین یا چطور؟ ما اگر چیزا واضح بسازین احمدزی صاحب خوش میشیم، بفرمایین.
باید وایم چې دی میک کمیته، خپلواک کمیته، د ګډه کمیته د سیدری داخلي او درې خارجي کمشنران لري، او له 2010 کال راهیسه په افغانستان کې د فساد پر ضد په سره په مبارزه کې کار کوي. د موږ میلما د موږ خپلواکي د سوال لاندې ونیول چې اصلا دغه څه نه ده.
احمدزی صاحب، مثلا در راپورای شما مسئله مثبت ارزیابی شده تا اندازه که ما میبینیم، منتها تا جایی که ما از چپ راست پرسان کردیم از نفرهای دست اول، از نا 15 سفیر در افغانستان و 7 کنسول بدون آن که حتی یک روز در وزارت خارجه کار کرده باشن مقرر شدن، مثل مچم در ایران و تاجکستان و کجا کجا. مثلا در آذربایجان میگه در سفارتخانه دو موتر گم از درک نیست. از این قبیل مسائل هیچ ده اینجا شما یادآوری نکردین. یک سفیر میگن در ناوی بوده سابق، 4 سال پیش او رفته در کانادا که کل فامیل خود در اوج پناهندگی سیاسی ای گرفته، بعد از او خواستن دوباره میخواین سفیر بسازن. یعنی این چیزها هیچ انعکاس نیافته در گزارش شما، همه چیز مثبت واری معلوم میشه، سبب از این چی هست؟
دیره مننه. دی منگ راپور دی طول وزارت پا اروان نده، یعنی دی وزارت هر بخش منگ بررسی کو. دی منگ پخانه راپور هم دی استخدام و دی تعینات و باره کیو، او دلتم دی استخدام و تعینات و باره کی تاقیبی راپور مو جور کرده. کنسل او سفیر صاحبان دی رئیس جمهور په صلاحیت کې دی وزارت پیشنهادی، او رئیس جمهور هغه حکم امضا کوي او زی دی سفیر په حیث باندې تعیینی کی. په دې اړوند یو مختلط راپور چې د تاسو کوم خبرو ته اشاره وکړه، یو مختلط کمیسون جوړ شوی دی چې پکې وزارت دفاع، ملي امنیت، وزارت داخله، اداري امور، خپل وزارت خارجه، اصلاحات اداري، په دې اړوند تقریبا 600 صفحه یو راپور جوړ کړی دی چې د وزارت خارجه همه جانبه بررسی کړی دی، په تدارکاتو کې، په تعیناتو کې، په تفتیش کې، په ټولو مواردو کې دغه خپل تحقیق مخې ته وړی. خو موږ صرف تعیناتو او د استخدام باره کې خپل تحقیق کړی ده، او په دې اړوند وزارت د پام وړ پرمختګونه درلودل چې پخوا دغه شیان په وزارت خارجه کې وجود نه درلوده. نو د موږ بررسی عموما په
تعینات و استخدام په پروسه کې و.
بله خب تعینات هم 15 سفیر و 7 کنسول خو تعینات از بقیه علمه. خب به هر حال چون آقای تهذیب هم تشریف دارن، آقای تهذیب بعض انتقادات وارد شد به آدرس شما، همچنان شما در بیانیتون میگین که به اساس سفارش میک اقدام خواهد کرد، یعنی شما چرا به اساس سفارش زو کار میکنین؟ از خود یعنی کدام لایحه طرز عمل از این قبیل مسائل دارین یا ندارین؟ چی فکر میکنین در مورد آقای تهذیب؟
نظر سید بزرگوار، ابتدا اجازه بدین که در قسمت بحثای فرهادی صاحب، آقای باری سلام به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث مشاور مطبوعاتی و همچنان مشاور در امر مبارزه علیه فساد در وزارت امور خارجه تقرر حاصل کرده و او برنامه را که اینا میگن برنامه معرفیش بود که تقرر کدرا که تجربه کاری وافر در قسمت مطبوعات و مشوره دهی در قسمت مبارزه علیه فساد داشته باشه، یه جزئی از اصلاحات هست که ما میخواهیم کدرا را بیاریم که بتونیم برنامه اصلاحاتی ما را در قسمت امر در امر مبارزه علیه فساد عملی بسازیم. یک بحث و بحث دیگه را که شما گفتید که چرا ما به اساس سفارشات نک اقدام میکنیم، سفارشات نک تنها قسمی که همکار ما از نک به شما توضیح دادن تنها در قسمت استخدام و جابجایی کارمندان در وزارت خارجه است. در کل مبارزه علیه فساد در اولویت‌های برنامه حکومت افغانستان قرار دارد. تمام ادارات دولتی ملزم به تطبیق و عملی سازی قانون مبارزه علیه فساد هستند. از نگاه حقوقی مطابق به هدایات رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ادارات مکلف هستند که از اجراءاتشان به مک گزارش بدن و سفارشات مک را عملی کنند در قسمت اصلاحات. یک لحظه یک مورد دیگر را یک پرانتیز باز کنم در این قسمت. شما اگر به شکل مقایسه‌ای گزارش مک در سال گذشته ببینید و گزارش فعلی مک ببینید، با وضاحت معلوم میشه که وزارت امور خارجه اصلاحات گسترده و بسیار مؤثر روی دست داره. هدفش هم هدف ایجاد یک دستگاه دیپلماسی فعال، معاصر و آینده‌نگر مطابق به نیازمندی های سیاست خارجی کشور و مقتضیات عصر کنونی روی دست گرفته این اصلاحات. با تطبیق از این اصلاحاتی برنامه‌ای است که فعلا در مرحله اجرا قرار داره. با تطبیق از اینا شما با شاید مسائلی که در گذشته بود اینا حل میشه، به یک وزارت خارجه، به یک دستگاه تخصصی و آینده‌نگر مطابق با نیازمندی های سیاست خارجی جون شکم سالا.
از فرهادی صاحب میم قناعت فرهادی صاحب حاصل شد نشد در این موضوع.
اصلا در افغانستان وزارت خارجه یک وزارت هیچ خودش ابتکار عمل نداره. فعلا پالیسی خارجی افغانستان به پیش مشاور امنیت ملی است و پالیسی خارجی افغانستان در مسئله صلح که مهمترین موضوع است در پیش شورای عالی مصالحه است و میبینید شما که دکتر عبدالله که سفر میکنه در هر کشور و موضوعات بسیار مهمه در اونجا در بیان میگذاره و هیچ نماینده وزارت خارجه در سفرهایش هم راش نمیباشه عموما تا وقتی که ما دیدیم. در حقیقت پالیسی خارجی در اداره امور است، رئیس اداره امور هم سفیرها پیش از اون میرن و دفتر بانوی اول است که سفیر در نیویورک مقرر کرده، سفیر در واشنگتن مقرر کرده و مشاور امنیت ملی هم سفیرای مقرر کرده. در ابتکار عمل پیش وزارت خارجه نیست. در حقیقت وزارت خارجه یک دفتر سکرتریت شده، مجبور هستند که حال یک راپور بکشن از پیش مک. ما بین قصد بگیم که رئیس مک سابق هم بعد از یک راپور اول کشید با سفیر شد، یعنی باش ببینیم که حال این دفعه کی سفیر میشه از مک. به هر صورت یک راپور است که درخت نشان میده برای اینکه جنگل خود کنه. سفیرایی که در اندونزی هستند، در چین هستند، در ژاپن هستند، در ازبکستان هستند، در تاجیکستان هستند، در چکسلواک هستند، در پولند، هلند، جرمنی، اینا هیچ از راه وزارت خارجه تیر نشدند، در امارات، در کویت، در قطر. محترمین کسایی که در کنسولگری هستند، در بمبئی، در مشهد، در حیدرآباد، در پشاور، استانبول، دبی، لس آنجلس، هم به حساب پراشوتی، مقرری های پراشوتی را میگن. دیگه به این حالت که باشه یک راپور ما باید که اینقدر امرایش خوشحالی نکنیم به خاطر که فقط یک راپور است.
بعضی در از واتساپ هم بعضی دوستا که ما میشناسیم اونتا نامشان نمیریم اونا هم نوشته کردن که آقای اطمر در حقیقت میخواین که یک ریفورم ایجاد بکنه، منتها بسیار تحت فشار از وکیلای پارلمان، سایر زورمندان فشار میاره، میگن از اداره امور، از داخل ارک مداخله میکنن، میگن از این قبیل مسائل است. از او خاطر نمیفهم از کی پرسان کنم. تا تعزیز صاحب، شما اگر جواب بدین چطور میشه که صاحب وزارت خارجه بتانه خودش در مورد کارهای خودش بدون مداخله دیگرا عمل کنه؟ تعزیز صاحب،
جناب نظر صاحب صدا مرا اجازه بدین که در مورد صحبتای فرهادی صاحب یک قصه موارد خدمت شما عنوان کنم.
بفرمایید.
اینا گفتن از در مورد تقرریای سفرا به اساس فقره 14 ماده 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی از صلاحیت های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است. قانون اساسی را پیش بینی کرده، این کدام مداخله کدام موضوعی نیست که فکر میکنم امیج یک مغالطه صورت گرفت. یک دو، در قسمت ابتکار عمل افغانستان در یک شرایط قرار داره که هماهنگی یگانه راه حل یا بیرون رفتن از نمی مشکل فعلی، یعنی کار در یک چارچوب هماهنگی مشترک با نهادهای دیگر به شمول شورای عالی مصالحه، به شمول شورای امنیت، به شمول وزارت امور خارجه.
اجازه خمیتی منطقه صدایتان میره میاید. احمدزیش متاسفان تلفون شما مقطع شد. منطقه انتقادات آقای طارق فرادی را شنیدین، چی جواب دارین سیب؟
دیره مندنه لکه ما چی مخ که تاسته اویل دی سفیرانو او دی کنسولانو پتاین که وزارت خارجه عمره عمده رول نلری لکه ریاست جمهوری و رئیس بی جمهور سی پدی اروان لری راپور که سیدا ندی ذکر سوی پدی چی دی ریاست جمهوری په اړوند چې څه سفیر مقرر کیږي دغه احکام کې مګه په دې مداخله نه سو کولای، ځکه چې د مګي اداره خپل د رئیس جمهور په حکم باندې جوړه شوې ده او دغه کوم نمونه چې دوی واخیستل زه ورسره همغږی یم. په دې چې ځینو ملکو ته چې ځینې سفیران ځي د شایسته سالاری په بنیاد باندې نه ځي، روابطو په اساس باندې لیږل کیږي. دغه ځینې اوس سفیران هم چې مقرر شوي دي وزارت خارجه د 13 کاله یو څو مشخصو حزبو سره تړاو درلود، چې اوس د اتمار صاحب په راتګ سره کیدای شي دغه دستګاه د ډیپلوماسي د افغانستان په یو مسلکي دستګاه باندې بدله شي. نو په دغه اړوند موږ راپور کې په دې اړه څه نه دي لیکلي. وجه یې همدغه ده چې موږ شپږ سپارښتنی ورکړې وې او موږ مکلف یو چې هماغه شپږو سپارښتنو د تعقیب باره کې خپل راپور جوړ کړو. د میک مینډیټ موږ ته اجازه نه راکوي چې په نوو مواردو یا په نوو اړخو باندې وغږیږو. نو تر ټولو غټ وجه همدغه وه چې موږ هماغه شپږو سپارښتنو باندې غږېدلو یو، چې په شپږو سپارښتنو کې یوه سپارښتنه آرشیف شوې ده چې هغه د ډیپلوماتانو منفق کولو چې په غیر قانوني ډول باندې وزارت خارجه ته راغلي دي، چې هغه تقریبا شپږ سوه نفره د کار قانون او خپله د ډیپلوماتیکو او کنسولي اړیکو د خدماتو قانون دا اجازه نه ورکوي چې یو هر څوک چې په هر رقم وزارت ته راغلي دي لری د کړی سي، ځکه قانون وزیر ته تر دریم بسته پورې صلاحیت ورکړی دی چې تر دریم بسته پورې په وزارت خارجه کې تعینات کولی سي، استخدام هم کولی سي. مختلط را
احمدزه صاحب، از این گپای شما اتر استنباط میشه که اوقدر وزارت خارجه خیلی صلاحیت زیاد نداره، کل چیز به ارگ مربوط میشه، روی از این یک ریفورم به خیالم لازم است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بعض سوالات از طریق واتساپ هم میاین که اینا در وزارت خارجه یک وقت کار کردن، اونا میگن که هیچ گزارش میگ قابل اعتبار نیست. به طور مثال منم مطمئن نیستم، میخوایم از شما بشنوم. آقای باری سلام که قبلا در میگ کمیشنر بود، حالا مشاور ارشد وزارت خارجه در امور ارتباطات مقرر شده، از این خاطر گزارش میگ خود به خود یک تحت شعاع قرار میگیره. مثلا احمدزاده صاحب اگر هستک احمدزاده صاحب
دیر مننه دیر که سوال مو که زغورم است واضی کما هغه پدې چې باری صاحب سلام دیمک کمشنر و
دو کال مخ کې او وظیفه یې تر کړې ده، یو نیم کال کېږي چې له دې جینه تللی ده. او د اتمر صاحب په وخت کې هغه د مشاور ارشد مقرر شوی ده. هر څوک یو جای نه یو بل جای ته ځي وظیفه کوي. او باری صاحب سلام، چې په خپل مسلک کې وارد سړی ده. دلته مکیم په خاصی کمشنر وو، ډیر مثبت کارونه یې کړي وو. نو د میک په اړوند د باری سلام ګمارنه هیڅ په میک پورې تړاو نه لري، ځکه د میک راپور په سپتمبر میاشت کې شروع شو. د موږ د ډیټا کلکشن وخت مو په سپتمبر کې شروع شو او تر نومبر اخیره پورې مو خپل ډیټا راټولوله. تر هغه وخت پورې باری صاحب سلام په وزارت خارجه کې وجود نه درلوده. باری صاحب سلام یې دواخي ادریا سیتیګي سی په وزارت خارجه کې مشاور مقرر شوی ده. په دې اړوند زه په واضح الفاظ باید دا ووایم چې د باری صاحب سلام ګمارنه له میک سره او د وزارت خارجه باندې چې موږ کوم راپور لیکلی ده هیڅ تړاو نه لري.
تشکر. خوب شد این موضوع واضح شد. حالا آقای فرادی، قبل از اینکه تعظیم سر سخن رشته سخن برشان بسپاریم، کسایی که در واتساپ بر من نوشته کردن، ما میران میمونم یا را پرسان کنم نکنم، منتها بر شما میخوانم که اگر سوال صحیح باشه رویش صحبت کنین که جواب بده، نگنین بگوین که اعتبار نداره. میگه قرار بود از کارمندان وزارت خارجه امتحان دانش روابط بین المللی و انگلیسی گرفته شود. چی شد؟ کارمندان چخانسوری را تهدید کردن، اعتصاب کردن که امتحان نمیدیم. قضیه خب چوب زیر قالین رفت. مت یک چیز میگه، اگر ادعا دارن که سیستم های الکترونیکی و میکانیزم ها برای منابع بشری یا برای بهبود کیفیت استخدام و اعزام دیپلمات ها ایجاد کردن، این سیستم به طور اتوماتیک باید هم کارمندای فعلی را واجد شرایط نیستن شناسایی و رد کنن. یعنی در این صورت حداقل 50-60% کارمندان فعلی باید نمیفهم اخراج شود. این قبیل مسائل. این تحلیل شنوندی ما که بخیل معلوم میشه که از وزارت خارجه بودن یا سابق بودن، یعنی معلومات کافی دارن، تر یک چیز ادعا کردن. فرادی صاحب، این سوال جای داره نداره که از احمدزه صاحب یا از تعزیز صاحب پرسان کنم؟
این زیادتر به مجزای برمیگرده، به خاطر که این درست است که در یک وزارت خارجه باید که مامورین به یک سویه باشن برای ازی که در وزارت خارجه مؤثر باشن و اگر در پستای خارج میرن مؤثر باشن. مشکل کلانی ماورای از این راپور مک که خود مک توسط امر ریاست جمهور ساخته شده، دیدین؟ گفتن برتان در حقیقت این یک اصطلاح در فرانسوی که اینا بر یکی دیگر نوشابه میپرسن یکی دیگر تبریکی میدن. بازمون رئیس جمهور هم هست که سفیرها را پراشوت میکنه سر وزارت خارجه، سفیرهایی که همی امتحانها را تیر نشدن. در نتیجه این سفیرها که عامر یک دفتر مهم میباشن در خارج، اینا از کسایی که کارمند هستن از اینا که کمتر میفهمند در موضوع. یکی از سفیرها را من در تلفن پرسان کردم در این روزا برادر تو چی میکنی؟ گفت من قبلا میمانی میرفتم، حالا از کووید که شروع شده میمانیام خلاص شده. مفتوم تو بر من میتونی یک صفحه نشته کنی که چی میکنیم، کارنامه تو چیست؟ نه نمیتونه. مشکلی است و اینا خب معاششون تقریبا $14,000 در یک ماه میشه، به خاطر که معاششون $4,000 یا $5,000 در ماه است، باز یا $9,000 برای کرای خانه و اینوان خود میگیرن و موترایی که اینا سوار میشن €60,000 $70,000 موترها میباشه. این برای کشور ما که یک کشور فقیر است مناسب نیست.
خب فرادی صاحب، شما انتقاداتتان به زبان آوردین، حق شماست که جواب بدین این موضوعات، این سوالا را تا چی حد درست است این انتقادات، بفرمایین آقای تهذیب.
با توجه به اینبی مشکلاتی که در گذشته وجود داشته، با در نظر داشته این مشکلات، با در نظر داشته مقتضیات عصر کنونی، با در نظر داشته نظم جهانی و با در نظر داشته از این که افغانستان فعلا نیاز به صلح و ثبات و تقویت همکاری های منطقوی در خصوص مسائل اقتصادی و تجارتی و امنیتی داره، به می اساس هست که رهبری کنونی وزارت امور خارجه اصلاحات گسترده دیر روی دست گرفته تا باشه که امید دستگاه دیپلماسی کشور یک دستگاه فعال شود. سال آینده شما هیچ کس را در وزارت امور خارجه نخواهید یافت که یعنی پایانترین سطح تحصیلش باید ماستر باشد.
مجلس محترم، سوال جالب ای بود که امی تعداد سفارتخانه ها چرا اینقدر زیاد است؟ یعنی این سفارتخانه را از نظر تیر کردن نکردین احمد زیسه؟
مگ پخپل پخانی راپور که دغه مسئله تذکر مکرده و و سنی راپور کې مګل وزارت خارجه نه واوري د مصايبې مور سره وکړي چې دوی خپل دغه خارجي نمائندګیان چې کوم چې ضرورت نه دا لمن زوري او کموي او بل دهیز بو دی هغه خبر چې تاسو وکړه نو تابن زیاتره وزارتونه همدغه رقم سره تقسیم شوی او چې متاسفانه هغه کیریر او نان کیریر خلق نه پکې معلومیږي نو اوس وزارت هوډ لري چې دغه نمائندګیانی رقم کې د کارمندانو تعداد رقم کې لکه مخکې چې تهذیب صاحب وویل د موږ راپور کې وزارت خارجه د پام وړ پرمختګونه کړي دي چې هغه کې یو همدغه د کیریر او نان کیریر ده چې یو کس په ټکنالوژي ریاست کې کار کاوه لارو بچیر ته به اول سیکرتار او دوم سیکرتار په سیاسي بخش کې کار کاوه چې دغه شای اوس دوی هوډ لري چې لمانځه ویستي یا وزارت په یو ډیپلوماټیک دستګاه باندې بدل کی نور نو د حزبو د سیاسي حزبو باره کې زه څه په دې نه سم ویلی چې زه په داسې پوزیشن کې نه یم چې څه ووایم ځکه موږ یو تحقیقي ارګان یو.
تشکر تعزیز صاحب، شما چیز علاوه میکنین برای اینکه سفارت هایی که به درد نمیخوره به درجه قنسلخانه اگر بیای اجله و مصارف زیاد گرفته شوه، در این مورد فکر شده که کدام سفارتخانه ها ضرور است کدامش نیست؟
دقیقاً برنامه اصلاحاتی را که من گفتم برای شما قبلا تذکر دادم، این یک پکیج بسیار بزرگ است و فعلا در مرحله اجرا قرار داره. با تطبیق از این تعداد دیپلمات هایی که مثلا با توجه به بحث عرضه و تقاضا و با توجه به شرایطی که افغانستان در او قرار داره از بعد اقتصادی، تلاش وزارت امور خارجه است که تعداد دیپلمات ها را در سفارت ها و در جرا قصورگری هایی که نیاز است کم بسازه و در جایی که نیاز است بیشتر بسازه، در این زمان کاهش مصارف به صورت گسترده صورت بگیره. این تلاش جریان داره و
البته میگه اگه جوان میکشی بکش مگه مقش نخو، منطقه از روزی که آقای اتمر آمده به وزارت خارجه حداقل سخنگویانشان دیگر را همکاریشان با مطبوعات زیاد شده. ایان بسیار زیاد مهم است که در تمام وزارتخانه ها سخنگویا و کسایی که در مطبوعات هستن اینا اگر بیاین و مسائل تشریح کنن مردم سوی تفاهم رفع میشه. حالا آخرین سخن آقای طارق فرادی.
خب اول من از برادرای جوانم تشکر میکنم چون که خوش هستم که مساعی میکنن و کوشش میکنن. بسیاری از این کارا در دستشان نیست، چرا که احمد زد تشریح داد که بعضی چیزا در راپور میک از ما خواسته نشده بود، پس ما نمیتونیم تشکر بزنیم. گپش صحیح، یک راپور بود که درخت نشان میده جنگل نی. و برادر عزیز ما تهذیب هم خوب گپا میزنن، بر شما نماینده خوب میخوایم در وزارت خارجه. در وزارت خارجه در سطح بالا مقرری ها سلیقه‌ای است، یک مسئله خشخوری شده. تعداد سفارت های ما از چیزی که لازم است بسیار زیاد است. هر سفارت مصرفش 1 تا 1.5 میلیون دلار است در یک سال. یا باعث یک ملک نسبتا فقیر در آینده ما باید که تعداد سفارت ها را کم کنیم. خود سفارت در حقیقت حال یک چیز است که یک مصرف گزاف است برای سفیرهایی که کار ندارند، کار نمی کنند. باز بسیار کارا آل عزیبات از راه فضای مجازی میشه، ویزه از راه فضای مجازی میشه، تجارت از راه فضای مجازی میشه و وزارت خارجه هنوز درست یک ارتباط خوب با تجارت هم نساخته. ما در آینده باید است که روی پالیسی خارجی تجارتی خود کار کنیم و وزارت خارجه
رو نداره. صحیح فرادی صاحب، این موضوعات بسیار جالب شما طرح کردین. بخیر، یک روز دیگه باز مهمان شون مهمانای ما که روی این مسئله که از راه مجازی چطور میشه کنترل شوه، تعداد سفارتخانه چطور میشه پایین شوه، وظیفه اقتصادی تجارتی از اینا چطور میشه، مسائل فرهنگی چطور میشه، اینا رو هم روی یک روز دیگه بخیر مهمانا وقت کافی که داشتن صحبت میکنیم. فعلا مجبور از حضورتان مرخص شوم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای جهانزیب احمدزی تحقیق کننده گزارش میک و همچنان محترم آقای حامد تعجیب معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای طارق فرادی استاد پوانتون در سوئیس و تحلیلگر مسائل سیاسی. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
کن پیاله را، پر کن پیاله را، کیلا به آتشی دیلا به آتشی دیرش ربها لخراب Oh,